من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
ایران تهران جام جم پخش شبکه رادیویی اقتصاد امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. همراه ما باشید با برنامه بعدی.
بهارستان
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، روز همه شما شنوندگان عزیز به خیر و نیکید. در بهارستان امروز هم حدود 50 دقیقه در خدمت شما هستیم. من فاطمه محمدی نژاد گنجی یه کسب و کار در کشور ما از جهات مختلف قابل بررسیه و میطلبه که به پرسش‌های متعددی در این مورد پاسخ داده بشه. چرا روند سرمایه گذاری و تأسیس شرکت هزینه بر و زمان بره؟ چرا از برند و تقویت نام و نشانهای تجاری اونطور که باید و شاید حمایت نمی کنیم؟ چرا هنوز در فضای کسب و کار ما روابط کارگری و کارفرمایی دقیق تعریف شده نیست؟ در بهارستان امروز ما درباره فضای کسب و کار کشور خودمون بیشتر با هم صحبت میکنیم. برنامه امروزمون رو با بخش گزارشی آغاز میکنیم که گزارش همکارم در مجلس شورای اسلامی است و گفتگو با جناب آقای جلال میرزایی، نماینده مردم ایلام و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی.
شما هم مطمئنا با تولید کنندگان و کارخانه‌داران زیادی در ارتباط بودید، مسائلشون به شما انتقال دادن. راهکار توسعه و رونق تولید، اگه بخوایم واقعا پرهیز بکنیم از شعار زدگی، از کدوم مسیر می‌گذره؟ ایده شما چیه؟ چه ایده‌ای دارید برای این بخش از اقتصاد؟
اما وقتی که یک کمی تعامل میکنید خیلی پیچیدگی‌های زیادی داره. ما معمولاً در ارتباط با برخی از رابردها مثل همین بحث رونق تولید خیلی راحت صحبت میکنیم، این مفهوم رو تعریف میکنیم، در جلسات مختلف این رو با عبارات مختلف بیان میکنیم، اما وقتی میخوایم کار عملی کنیم میبینیم که
توش میمونی. حتی با همه تصمیمات
در ارتباط با این کار شما میخوای برای بخش تولید در کشور تصمیم بگیرید. اولین گام اینه که با صاحبان تولید مسئولین بشینن ببینن موانع پیش روی اینها چیه. موانع پیش روی اینها یا کمبود نقدینگیه، یه پول برای تأمین مواد اولیه و اون تبدیل به کالا ندارن، یا دسترسیشون به مواد اولیه که از خارج میارن محدودتر شده، یا اینکه مشکلات دیگه‌ای دارن. ما ببینیم این مشکلینا به چه صورته.
یعنی بعد شما می‌فهمید مشکلات شناخته شده است.
ما معمولا عادت داریم، دوست داریم کارهای، یعنی حرفای جدید بزنیم که با این حرفای جدید خودمون رو مطرح کنیم، نه مسئله تولید رو حل کنیم. بنابراین اینها مشخص، مسئولین با این صاحبان تولید نشستن صحبت کردن، مشکلات اینا رو هم میدونن، منتها باید این بخشش حل بشه. مشکل دیگه‌ای که ما داریم در اقتصادهای دنیا نیست اینه که در اقتصادهای کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه پذیرفتن که مراکز تولیدی که یعنی به صورت برند بتونن فعالیت کنن، یعنی تولید و تولید برنده، اما دست زیاد نیست، دست زیاد نیست. من نمیدونم در داخل کشور ما یه بلبشوی حاکمه، مثلا اومدیم مجوز دادیم یکی یه واحد تولیدی تا خواسته که موفق بشه مشابه همون 10 تا مجوز دیگه دادیم و کار اون هم خراب کرده.
و برعکسش هم داریم آقای میرزایی، مثلا ما صنایع خودروسازی داریم که واقعا دارن انحصاری کار میکنن اما باز به توفیق نرسیدن اونطور که باید.
در صنعت خودروسازی مشکلی که در 3-4 سال اخیر داشتیم و الان هم داریم محدودیت هایی که برای همکاری با خودروسازهای بزرگ در کشورهای پیشرفته داریم. این باعث شده که یک مقداری وابسته بشیم به واردات خودرو از چین و سطح تولید چه از نظر کیفی چه از نظر کمی افت کنه. این واقعیتیه که در این زمین داریم. خودمون هم نتونستیم، البته خودمون هم یه رویکردمون در صنعت خودروسازی مشخص نشده. رویکردیه که میگیم بریم به سمت خودروی ملی، یه رویکرد اینه که بریم به سمت واردات. بخش خصوصی بیشتر ترجیح بوده، شرکتایی که شرکت گرفتن بیشتر واردات حالا مونتاژ کردن و بعد فروش در داخل، یعنی که نه این خودرو رو آوردن فروختن. بخشی که در شبه دولتی هم نگاش این بوده که بیاد تحت عنوان خودروی ملی هزینه‌های هنگفتی بکنه اما بازدهی پایین باشه. الان در دنیا چیزی به عنوان خودروی ملی معنا نمیده. خودرو باید شما به شرکت‌های مختلف بتونی قطعات وارد کنی، یه هزینه تولید رو بیاری پایین، یه خودروی مناسب دست مردم بدی. نگاه اینه در دنیا الان.
یه مثالی از همون توضیح اولتون بزنید، این که ما مجوزهای زیاد صادر می‌کنیم و نمی‌ذاریم یه برند رشد بکنه.
برندیش چه سعی می‌کنیم زمینش
بزنیم. کدوم حوزه، کدوم صنعت مد نظرتونه؟ چون می‌خوام پیگیری کنم این موضوع از مسئولان، می‌خوام مثال داشته باشیم.
شما در این ارتباط خیلی چیزا رو میشه. اصلا اجازه شکلی در برخی حوزه اجازه برند ندادیم. در یه جایی مثل مواد غذایی 3-4 شرکت معتبر داشتیم، اومدیم مثلا موردی من داشتم مثلا یه در داخل برند شده، اومدن یه شرکت دیگه با همین عنوان اجازه دادن فعالیت کنه. من مراجعه کرده بود که آقا این همین مارکی یا چیزی که من دارم، اجازه دادن که اون که شرکت دیگه به موازات من بیاد کار کنه بازار منو خراب کرده. مواد زیاده. بعد ما به جای این که برخی از واحد تولیدی رو تقویت کنیم، اومدیم اینا رو رها کردیم، رفتیم سمت ایجاد واحدهای جدید. بنابراین این ایجاد واحدهای جدید هم خود این واحدها برای بازار بی دوچار مشکل شدن، هم بازار واحدهای قبلی رو به هم زدیم.
بخش گزارشی برنامه امروز رو شنیدیم که از صحن مجلس تهیه شده بود و اجازه بفرمایید که میهمان حضوری استدیوی امروز رو هم خدمت شما معرفی بکنیم. جناب آقای مهدی رضایی، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، به شما سلام میکنیم. ایام به کام جناب آقای رضایی، بسیار خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم، امیدوارم که گفتگوی خوبی رو امروز داشته باشیم.
انشاءالله به امید خدا. آمارهای مختلف وقتی که به دستمون میرسه از تعداد مشاغل مختلفی نام میبره که گاهی اصلا نام این مشاغل عاقل بگو شما هیچ آشنایی نداره. وقتی که وارد فضای کسب و کار میشیم میبینیم که این کسب و کارها خیلی زود از بین میرن و جای خودش رو به کسب و کارهای نوین و جدیدی میده، با توجه به اینکه فضای مجازی در عصر امروز رونق بسیار خوبی داشته و پیشرفت‌های بیشماری در دنیا. این اتفاق در حقیقت در فضاهای اینچنینی شکل گرفته و مشاغلی رو تعریف کرده. ما در کشورمون اگر بخوایم یه تحلیلی داشته باشیم بر فضای کسب و کاری که ایجاد شده و بخوایم بررسی بکنیم قوانین مختلفی که در این حوزه وجود داره، چطور میتونیم ارزیابی بکنیم الان کشور خودمون رو در این فضای کسب و کار؟
عرض کنم که موضوع کسب و کار همیشه جزء بحث‌های مورد علاقه اقتصاددان‌ها و همچنین فعالین کسب و کار هست و دائما این موضوعات مطرح میشه که ما باید در چه وضعیتی باشیم، چه اقداماتی انجام بدیم، چه پیش بینی‌ای رو داشته باشیم، در چه قالبی یک کسب و کار رو شروع بکنیم تا موفقیت ما تضمین بشه. ولی واقعیت این هست که به حال موضوع کسب و کار علاوه بر این که به دانش و سرمایه‌های انسانی و همچنین سرمایه‌های مالی متولیان کسب و کار ارتباط داره، بسیار تأثیرپذیر از سیاست‌های دولتی به عنوان یک بسترساز برای کسب و کارهای مختلف. از طرفی تغییرات روزمره و رشد تکنولوژی و تغییر نیاز مشتری‌ها و رقابت شدید شرکت‌های رقیب در هر زمینه‌ای باعث شده که تغییرات مستمر رو ما داشته باشیم در هر حوزه‌ای. بنابراین اولین رویکرد اینه که ما در هر کسب و کاری هستیم باید هر روز به این فکر بکنیم که چه تغییری باید در روشمون، در سیستممون، در عملکردمون باید بدهیم تا از رقبا عقب نمونیم. واقعا رویکرد تغییر و تغییرپذیر بودن یک چالش جدی برای سازمان‌های امروز ماست که اگر سازمان‌ها نپذیرند و تغییر رو به عنوان یک اصل ثابت در اون سازمانی خودشون تلقی نکنن، حتما به مشکل میخورن و در این گردونه رقابتی که الان وجود داره و با این نوسانات شدیدی که به خصوص در کشوری مثل ما وجود داره،
بله،
هیچ وقت نمیشه به کسب کار امیدوار بود و یا اونو به طور موفقیت‌آمیزی ادامه داد.
آقای رضایی، ما صحبت‌هایی که آقای میرزایی داشتن در بخش اول برنامه ما، یه موضوعی رو شنیدیم که شاید جالب باشه کمی راجع بهش صحبت بکنیم و تحلیلش بکنیم. خب شرکت‌های مختلفی مجوز می‌گیرن و شروع می‌کنن به کار کردن. خب این شرکت‌ها آرام آرام رشد می‌کنن و به جایی می‌رسن که الان دیگه باید بهره‌وری بسیار خوبی داشته باشن و در بازار با توجه به هزینه‌هایی که انجام دادن بازخورد بسیار خوبی بگیرن. اما در کنار این ماجرا یه سری مجوزهای بیمورد و بی اساسی پشت سر هم به شرکت‌های دیگری داده میشه با همین عنوان کاری که این شرکت بزرگ داره انجام میده و در حقیقت کار این شرکته که ابتدا کار خودش رو شروع کرده رو دچار اختلال میکنه و دچار مشکل میکنه. نمیذاره این بزرگ بشه، نمیذاره اون شرکت‌ها بتونن پایه بگیرن، چون اونها هم بی اساس رشد کردن و ممکنه به سری جاهای اشتباه هم برسن. شما نظرتون چیه؟ به نظرتون خوبه که وقتی که من یه برندی دارم و این برند داره رشد میکنه، در کنار این برندی که داره فعالیت میکنه پشت سر هم یه همچین فعالیت های تکرار بشه؟
بحث برندسازی خب یک موضوع بسیار حساس و پیچیده‌ایه که صاحبان کسب و کار باید خیلی بهش اهمیت بدن. و اما موضوعی که مد نظر شما هست که از صحبت های نماینده محترم مجلس میشه ازش برداشت کرد،
بله،
احتمالاً خب شاید کیس خاصی مدن از این رو باشه. یک بحث خیلی مهم استراتژی ها و اصطلاحاً راهبرد دولت در برخورد با کسب و کار هاست. اولا این که چقدر مباحث در واقع کسب و کار خصوصی رو قبول داره، چون دولت باید بسترسازی بکنه، برندسازی بکنه، یک برند حمایت بکنه، ولی ترجیحاً اون برند باید غیر دولتی باشه.
درسته.
اصلاً نباید دولتی باشه به واسطه اینکه باز موجب افزایش هزینه های دولت میشه، بار دولت سنگین تر میشه و در بلند مدت این نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. بحث این که آیا ما مجوز بدهیم یا ندهیم، خب این یک چالش جدی در سالهای گذشته بود که نهایتاً در برنامه پنجم توسعه ماده 62 اتفاقا تاکید قانونگذار برای این بود که شما چرا سنگ اندازی میکنید و دائما دارید برای کسب و کارهای مختلف مجوز تعریف میکنید و الزام میکنید که هر فردی یا هر شخص حقیقی حقوقی وارد هر حوزه کسب و کار که مخواد بشه، چرا برایش میاد چرت و شروط میذارید، بعد مجوز بگیری، بعد به فلان نهاد مراجعه بکنید؟ من تاکید بر این بود که شما باید در واقع در فضای باز اقتصادی اجازه بدید هر کسی با هر توانمندی که داره بیاد و کار جلو بره. اگه واقعا ما دوست داریم برندسازی بکنیم، شرکت‌هایی در دنیا وجود دارن که اصطلاحا بهش میگن شرکت‌های چند ملیتی.
درسته.
یک شرکت متعلق به کشور تا نیست، سهامداراش در سطح دنیا
هستن.
بله، عضو هستند. و این شرکت‌ها بعضی وقت قدرتشون خیلی بیشتر از دولت هاست. یعنی یک شرکت خصوصی و چند ملیتی قطعاً یک برندینگ جهانی پیدا کرده و هم گردش مالیش از خیلی کشورهای دیگه ممکنه بیشتر باشه و
درسته.
هم قدرت و نفوذش در توسعه و همچنین پیشبرد اهدافی که داره بعضی وقت از یک دولت‌ها دستشون خیلی بازتره، چون درگیر مباحث سیاسی نیستن. اگر کشور ما به اون سمت بخواد بره، خب این یه تصمیم خیلی در تصمیم چالشی و یک تصمیم جدی هست. یعنی اگر میخوام به این دیدگاه نگاه بکنیم که ما هم خیلی مثل بعضی از کشورها، به عنوان مثال کره جنوبی رو توی حوزه خیلی مثال میزنن که میگن چند تا برند معروف داره، توی رده اول هستن، تقریبا بیش از نیمی از مردم کره دارن واسه این صد برند کار میکنن و در حال درآمد در اون کشور رو داره در میاره
و در کنارش کل دنیا رو هم داره ساپورت میکنه. بله،
برای همین باید بتونه مشتری تو کل دنیا داشته باشه. بله، که بتونه گردش مالی این چنینی. بله، میبینید در 5 تا قاره شما میبینید که نمایندگی دارن، کارخونه دارن، تولید میکنن و شما در بزرگترین نمایشگاه ها میرید قرفه این چند تا شرکت ها، شرکت ها اصلا شما تو اروپا میرید پر رنگ تر از قرفه های خود شرکت های اروپایی هست یا در جاهای مختلف.
خب این مشخصه که رو برندش کلی کار کرده و هزینه بر بوده در حقیقت براش، ولی سرمایه بسیار خوبی را هم براش به وجود آورده.
بله، خب شاید یکی از دلایلش اینه که خب دولت های اونا مثل ما نفت نداشتن، معادن و بسیار از منابع دیگه نداشتن که حواسشون پرت بشه، مجبور بودن اهمیت بدن و تولید و بیان روی سرمایه های انسانی در واقع سرمایه گذاری بکنن، بستر رو طور آماده بکنن که یک تولید واقعی و مبتنی بر اختراعات و سرمایه های فکری و معنوی مردم کشورش توسعه پیدا بکنه.
خب پس چرا ما نمیتونیم الان توی کشورمون این کار رو انجام بدیم؟ ما الان این بستر فراهم نیست برامون. یعنی ما چون نفت داریم، گاز داریم، منابع طبیعی داریم، جنگل داریم، آیا این میتونه مانع بشه از این ماجرا که ما یه فضای کسب و کار بسیار خوب رو برای کسانی که دانش آموخته هستن، تحصیل کرده دانشگاه هستن و نیاز دارن که یه فضای خوبی کشاورزی، اقتصادی، صنعتی براشون فراهم بشه به وجود نیاد؟ یه فاصله بگیریم و من میخوام جواب شما رو بشنوم. بهارستان رو از رادیو اقتصاد میشنوید. جمعه ها در خدمت شما هستیم. رأس ساعت 12. و راه ارتباط شما با بهارستان این شماره سامانه پیامکی است: 30000 3637. سوالی پرسیدم از میهمان حضوری برنامه امروز، جناب آقای مهدی رضایی، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، که ما در کشور عزیزمون ایران باید چطور از پتانسیل‌های موجود نهایت استفاده رو ببریم و فضای کسب و کار رو به سمتی ببریم که همه کسانی که واقعا علاقه‌مند به یک کار و شغلی هستند بتونن از محیط پیرامون خودشون نهایت استفاده رو ببرند و شغلی برای خودشون خودشون به وجود بیارن. آیا وجود منابع بیشمار در کشور ما رو از مسیر اصلیمون دور میکنه یا خیر؟ بفرمایید آقای رضایی.
متاسفانه باید عرض کنیم و همینطور که با واقعیت‌ها روبرو هستیم همینطوره، یعنی نعماتی که ما داریم، منابعی که به ما داده شده، خواسته یا ناخواسته ما را از خیلی از مسیرها و دوراندیشی‌ها منحرف کرده و این طبیعیه. یعنی هر انسانی بخواد روال عادی و طبیعی خودش رو طی بکنه معمولاً از منابع دم دستیش استفاده می‌کنه. این در رفتار همه افراد در واقع میشه دید و کار پیچیده نیست، ولی خب از دولت‌ها معمولاً انتظار بیشتری میره و باید برنامه‌های استراتژیک بلند مدتی داشته باشند.
در این لحظه میهمان تلفنی برنامه هم به جمعمون اضافه شدند، جناب آقای دکتر محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، و قصد داریم برنامه بهارستان رو با حضور برادر عزیزمون پی بگیریم. جناب آقای حسن نژاد، به شما سلام میکنم. خیلی متشکرم. شما میشه لطفاً بفرمایید تحلیلتون از این ماجرا چیست و قوانینی که وجود داره برای کسب و کار در فضای کشورمون آیا قوانین درستی هست و مشکل گشاست یا خیر؟
این که بگیم مثلا ما امکانات داشته باشیم فضا رو خراب میکنیم، نه، همچین چیزی نیست. اینو قبول ندارم. خب خیلی هستن از موقعیت جغرافی سیاسیشون دارن خیلی خوب دارن استفاده میکنن، منابعش دارن خوب دارن استفاده میکنن. خب خیلی هم هستن که منابع اینا هم ندارن، خیلی هم بدبخت هستن. این از لحاظ بگیم آماری یا مثلا تحلیلی زیاد قابل استناد نیست. این که ولی فضای کسب و کار کشور ما چجوری هستش، مشکلی که داریم اینه که یه جور شترمرغ شد، کسی هم کمتر به این موضوع میپردازه. شما مثلا میبینید چین همش دولتی، هر چی بگه چین غیر دولتی دروغ گفت. خب بلیت همون بحث دولتیش خیلی تند و سریع و کاراشو خیلی مثلا منظم و مرتب داره میرید جدا. یه کشورم کاملا اقتصاد آزاد، بخش خصوصی دولت خوش کشیده شده، میگه من حاکمیت دارم و بخش خصوصی بر اساس منافع و مزدات خودش کار خودش انجام میده. ما این وسط موندیم مثلا چیکاره ایم؟ خب اسمشو میذاریم مثلا بخش خصوصی، ولی همه تو کارش دخالت میکنیم. مثلا میان تو مجلس قانون میذاریم که فلان بانک باید منابعشو بده به فلان کس. به من بانک خودش رفته منابع تأسیس شده، خودش میده به چی باید وام بده، خودش باید وثیقه‌شو بگیره. اگه باشه من به بانک بگم که پولت از کجا داری به کجا خرج کن، خب اونم میشینه فردا میگه خودت گفتی من به این دادم، حالا سوخته، به خودت برو بگیرش، خودت برو مثلا ضررشو جبران کن. یکی هم توی کشور یه حالا شاید بیزه برق کنه بعضی ها، خب
بله،
انگار من فقط وقتم رو فروختم، کارم رو نفروختم به دولت.
بله،
یعنی انتظار دارم که مثلا طرف میاد با من کار داره، کلی هم باید خواهش و دلله سلله بشه باش کار انجام بدم. من دارم حقوق میدم کار مردم انجام بدم. شما یه استعلامی میخوای بکنی، یه کسی میخوای روزو همش خدای شفت کنه، همینا یه نفری میخواد از این کارخونه بزنه، یه پدرش در میاد 6 ماه تا استعلام بیاد، آب میاد، برق میاد، برق میاد، منابع طبیعی نمیاد، منابع طبیعی میاد، مجلس نمیاد. خب
بله.
و این هم رفتی به مثلا به قانون اساسی یا مثلا قوانین بالادستی نداره.
یعنی زمان بر بودن، هزینه بر بودن روند سرمایه گذاری رو دوچار مشکل میکنه. آقای حسن نژاد، بعض مشکلاتی که شما میفرمایید خیلی اساسی تره و در حقیقت زیربنایی تره. آقای رضایی که کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی هستند هم میهمان حضوری برنامه هستند. میخوایم نظرشون رو در ارتباط با صحبت‌های شما هم بشنویم. آقای رضایی، ما در خدمتیم.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر. حالا که فرصتی دست داده بد نیست من یک اشاره بکنم روی قوانینی که خود مجلس برای تسهیل کسب و کار ایجاد کرده. یکی از این قوانین مثلا قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور هست. میخوام ببینم تحلیل اقتصادی روی قوانین میشه آقای دکتر تو مجلس؟ آیا بازخوردی گرفتیم؟ همونطور میدونید این قانون سال 94 تصویب شده. فیدبکی گرفته مجلس که آیا این تأثیری روی تولید گذاشت؟ آیا موانع رو مرتفع کرد؟ و آیا این حساسیت برای خود مجلس وجود داره که بخواد این قانون رو بهبود بده یا تغییر بده یا نه؟
بله. الان مثلا من این دفترم هست از اداره مردمی هم دارم، یکی بزرگترین تولید کننده نخی کشورم اینجا نشسته. خب
بله.
مثلا منطقه آزاد ما قانون گذاشتیم، گفتیم آقا این آزاد، اسمش منطقه آزاده، شما صادرات انجام بدی از مالیات معافی، بعد میان ازش مالیات میگیرن، این با دست میده، دو سال با پا میفته دنبالش. بعد اون پولی که خودش با دست خودش به ناحق داده باید بره کلی تو صف وام وایسته، کلی هزینه بهره بده، چرا؟ چون حقش بهش نداره. بعدم میگیم که رونق تولید، خب معلومه با رونق تولید اتفاق نمیفته.
خب مگه تصویب نشده مشخصه دیگه، قانون بوده که نباید توی مناطق آزاد مالیات دریافت بشه، پس چی میشه که این اتفاق میفته؟
ما قانون میگیم که آقا حتی مثلا شما اشکال نداره اگه اساسی گرفتی بگید، همین که برگه صادراتشو آورد درزه باید بهش بدید.
بله.
چون میخوان از این پول استفاده کنن دو سال طرف میسر میدون.
بله، یعنی دو سال معطل یه برگه فقط باید بشه و کلی هم باید هزینه پرداخت کنه. خب اینا نمیشه تحصیلشون کرده آقای دکتر؟
ما همشو داریم، چرا قانون داره؟ مثلا قانون مشکل نداره. خب
بله.
بریم میگم پایین تا بیای اینا به کی بگی؟ اصلا به دادگاه شکایت هم بکنی دو سال تو دوباره دادگاه باید باشی.
ای بابا
اینا چرا
ما بالاخره باید راهکاری براش وجود داشته باشه.
راهکار یه انقلاب اداری تو کشور باید اتفاق بیفته.
بله.
یعنی این نشه واقعا مشکل داریم. کاری که خیلی راحت میتونه اتفاق بیفته داریم مردم اذیت میکنیم، از این اتاق به اون اتاق.
آقای رضایی شما نظرتون چیه در ارتباط با صحبت‌های دکتر حسن نژاد؟
بله، بخش از صحبت‌های دکتر واقعا درسته. ما از حیث قانون قوانین خوبی داریم، حتی بعضی جاها این ایراد رو میگیرن که ما انباشت قانون داریم، ولی قوانین خوبی که این اواخر تصویب شده، بحث ضمانت اجراش خیلی مهمه که کاش مجلس برای بند بند هر ماده‌ای که میورد که ضمانت اجرای جدی تعریف میکرد و یک راهکاری برای این که مردم مشکل نخورن، این نخوان از اون مسیرهای عمومی برای شکایت به تخلفات دولتی و اجرایی در واقع برن. بحث ضمانت اجرا رو من فکر میکنم
ضمانت اجرا، بله بفرمایید آقای دکتر.
من الان قبلا هم باید مطرح کردم، ما باید یه کمیسیون اصل 90 مون رو یه جوری با تبدیل به دادگاه بکنیم، چون این واقعا نشون داده که من اسم مجلسو گذاشتم دستگاه ناظر، ولی عملا هیچ چیز به نظارتش اهمیتی نمیده. نمیده خود نکول بزنیم. ما قانون وضع کردیم که بازنشسته ها باید برن،
باز دوباره یه سری بند براش گذاشتم.
بعد برگشتن، جالبه، دیوان محاسبات من نامه زده که آقا این از دید من بازنشسته است، باید بره دولت یه بیخود کرد نظر تو چیز. الان من میام میگم که بعض رایگان بدید یا مثلا سوبسیدی بدید به کشاورز، کانالشو لایروبی کنید، قناتشو لایروبی کنید، 85% رایگان واسش آبیاری قطعی بکنید،
بله،
تراکتورشو رایگان بدید، سمشو رایگان بدید، محصولش تضمینی بخرید، به جای تشکر فحش بشنوید. بس این نشون میده که من هر چقدرم تازه دارم خدمت میکنم، نه تنها نظر مثبت نمیده، معکوس هم داره جواب میده اینا. خب
درسته،
این یه جایی ایراد داره، من قبول دارم باید از خودم شروع بکنیم. تا زمانی که نماینده دنبال لوله ترکیدگی و چاله آسفالته، انتظار نظارت کلان و اساسی از این مجلس نداشته.
خب آقای حسن نژاد، حالا با توجه به این که ما باید بدونیم که قانونگذاری کاملا مشخصه و در مجلس باید چه کارهایی انجام بشه و مردم ما چه توقعی از مجلس دارند، اون دیگه یک امر واضح و مبرهنه، اما واقعا راهکار بهینه و اصولی برای فضای کسب و کار در کشورمون چیست رو میشه لطفا بفرمایید در این دقایق پایانی؟
خدمتتون، ما از لحاظ قانونگذاری هیچ مشکلی نداریم.
بله، قانون میگه هر فضایی در کشور میتونه وجود داشته باشه برای کسب و کار.
نه اصلا ما اصلا قانون مثلا گفتن رفع موانع تولید،
خب پس چرا ما کسب و کارمون انقدر بیرونقه؟
همون دیگه، ما قانون مشکل نداریم. خب
بله.
اگرم قانون مشکل داره، من قول میدم طرف مجلس دولت بیاد بگه این بند باعث شده فضای کسب و کار من مثلا بد بشه، تو فوریتی حلش میکنیم. خب
درسته،
از لحاظ قانون گذاری مشکل نداریم، مشکل میاد پایین تو آینه بخشنامه ها.
بله،
که مملکت اونی که مثلا سیستماتیک باشه نیستش. این کارا مثلا جزیره‌ای داره انجام میشه، منابع طبیعی کار خودشو میکنه، مؤسس کار خودشو میکنه، برق کار خودشو میکنه، آب کار خودشو میکنه، اتحاد کار خودشو میکنه.
یعنی وفاق نظر بین اداره ها و نهادها وجود نداره.
مثلا یه پنجره واحدی شبکه دولت دنبالش بود نیستش.
آقای رضایی شما صحبتی ندارید با آقای دکتر حسن نژاد یا موضوع خاصی نیست که بخواید مطرح بکنید؟
من استفاده میکنم از فرمایشات ایشون. واقعیت مطلب اینه که حقیقت هم اینه که ما واقعا نباید بگیم مجلس دولت یا قوه قضاییه. آنچه که مهمه مردمن، یعنی اگر آگاهی مردم بالا بره و اگر مردم مطالبه گر باشن، به نظر من خیلی از این مشکلات حل میشه. وقتی کارمند دولت بهش 10 نفر مراجعه میکنند و همچنان به روال قانون قدیم داره کار انجام میده و کسی هم ازش سوال نمیکنه.
بله.
و هیچ کدوم از مراجعین خبر ندارن که اصلا قانون تغییر کرده و یه تسهیل جدیدی اضافه شده، اونم احتمالاً یا خبردار نیست یا اصلا به روی خودش نمیاره، میگه فعلا که روال همینه، کسی هم اعتراض نمیکنه. خیلی جالب اگه یک نفر از این آدما مطلع باشه و اعتراض بکنه، خود مردم به چپ چپ نگاه میکنن که بله. آقا قضیه چیه، شما چی فکر میکنی، اصلا میمیشه همچی قانون اومده باشه. آگاهی مردم به نظر من مهمترین موضوعه. یعنی شما آخرش هر جا به چرخ موضوع رو، چه به عنوان نماینده مجلس باشید چه به عنوان دولت مرد، شما به مردم سر کار دارید.
بله،
نماینده مجلس وقتی ببینه که مردمش آگاه هستن که کار من نماینده مجلس چه هست و چه انتظاری باید از من داشته باشن، نیاز نداره برای رأی آوردن بیاد وعده هایی بده که مردم دوست دارن، هر چند مرتبط باشه وظایف نماینده مجلس.